شنوندگان عزیز، ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو امان امیرزاده در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در سطر گزارش ها میشنوید در حالی که بس های رفتن انتخابات به دور دوم به شدت جریان دارد، مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند سردی هوا و مشکلات امنیتی از چالش هایی است که در برابر انتخابات دور دوم وجود دارند. موضوعات دیگر را هم دنبال میکنیم و برنامه هفتهواری این ساعت هوای تازه است. اما نخست گوش دهید به خبرها. خبرهای افغانستان را احمد جعفر احمدی پیشکش می کند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا حال گزارش نهایی بررسی های کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد آرای مشکوک را دریافت نکرده است. 15 کارمند یک شرکت سرکسازی امروز در ولایت پکتیا از سوی طالبان اختطاف شدند و بیش از 30,000 عسکر پاکستانی عملیات پیاده را بر مخفیگاه های طالبان در وزیرستان جنوبی آغاز کردند. با عرض سلام مجدد به مشروع مهمترین خبرهای این ساعت خوش آمدید. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند تا حال گزارش نهایی بررسی های کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد آرای مشکوک را دریافت نکردند. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، ساعت پیش در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این گزارش به زودی در اختیار آنان قرار گیرد. قرار بود کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج نهایی انتخابات را امروز اعلام کند، اما گفته می شود بنابر عدم مواصلت گزارش نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی به کمیسیون مستقل انتخابات، اعلام نتایج نهایی به چند روز آینده به تأخیر خواهد افتید. وزارت دفاع ملی افغانستان از آغاز عملیات زمینی اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی استقبال کرده است. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی، امروز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت اجرای همچو عملیات میتواند در جهت کاهش فعالیت‌های تروریستی در منطقه اثرگذار باشد. آقای عظیمی با ادامه چنین گفت:
ما مهم که عملیات بعدی وسعت پیدا کنه که تهدیدهایی که علیه شورای منطقه وجود داره و تهدیدارم رفع بکنه. ویتر یک حالتی فضای اعتماد و اطمینان به وجود میاره و میتونه در عرصه اعتماد منطقی، همگرایی منطقی و اعتماد سازی بین ملت‌ها کمک کنه.
اردوی پاکستان امروز عملیات زمینی را به خاطر هدف قرار دادن پناهگاه‌های طالبان در وزیرستان جنوبی آغاز کرد. ناتو از هلاکت 3 سرباز آمریکایی در افغانستان خبر داده است. ناتو گفته است این سربازان دیروز به اثر حملات بمی در شرق و جنوب افغانستان کشته شدند. اما نیروهای ناتو از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کردند. در یک انکشاف دیگر، وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن 25 طالب مسلح در این کشور خبر داده است. گفته شده است این افراد دیروز در جنوب افغانستان هلاک شدند. در یک خبر تازه آمده است که حوالی ساعت 4 امروز یک تیاره بی پیلوت امریکایی در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا سقوط نمود. سلطان محمد صافی، ولسوال نجراب، گفته است احتمال می رود این تیاره بنابر عوارض تکنیکی سقوط کرده باشد. طالبان مسئولیت سقوط این تیاره را به عهده گرفتند. و مقامات در ولایت پکتیا می گویند امروز 15 تن از کارمندان یک شرکت سرکسازی در ولسوالی وززدران این ولایت را بوده شدند. عبدالولی زدران، ولسوال وززدران، در صحبت با رادیو آزادی گفت اختطاف شدگان همه کارگران عادی هستند. طالبان مسئولیت اختطاف این 15 نفر را به دوش گرفته و گفتند پس از مشخص شدن هویت این افراد در مورد سرنوشتشان تصمیم گرفته خواهد شد. تازه ترین و مهمترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم مقیم نایب آماده کرده است. رادیو
آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بیش از 30,000 عسکر پاکستانی به عملیات پیاده بر مخفیگاه های طالبان مسلح در وزیرستان جنوبی در امتداد مرز میان پاکستان و افغانستان آغاز کردند. مقامات نظامی پاکستان میگویند این حملات توسط هلیکوپترها و جت های جنگی حمایت میگردند. حملات نیروهای پیاده پاکستان به دنبال ماها حملات هوایی آن کشور بر موازی دفاعی افراد مسلح باعث فرار ده ها هزار تن از باشندگان آن مناطق گردیده صورت می گیرند. این عملیات همچنان بعد از دو هفته حملات مرگبار طالبان مسلح در آن بیشتر از 160 نفر کشته شدند سازماندهی گردیده است. رهبران ارشد مخالف حکومت ایران امروز گفتند که اعمال فشار محافظه‌کاران برای خاموش ساختن اعتراض کننده های بعد از انتخابات آن کشور تقاضاهای آنها را در مورد تغییرات دموکراتیک متوقف نخواهد ساخت. میرحسین موسوی و رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی در یک اعلامیه که در وبسایتشان به نشر رسیده گفتند فضای امنیتی به معنای خاموش ساختن مخالفینی است که از اعتماد مردم از نظام حاکم کاستند. آنها در این اعلامیه گفتند که استفاده از زور و فشار فقط آنانی را که میخواهند رژیم را تغییر دهند برمی‌انگیزد. مخالفین حکومت ایران میگویند که پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات 12 جون سال جاری میلادی روی تقلب استوار بوده و در اعتراضات بعد از آن دست کم 72 نفر کشته شدند، اما حکومت ایران فقط کشته شدن 30 تن را تایید میکند. در انفجار بم جابجا شده کنار سرک در مناطق غربی شهر فلوجه در ولایت انبار عراق دست کم 4 عسکر عراقی کشته شدند. پلیس عراق گفت این حمله در فاصله اندک از شهر در سرکی که به بغداد منتهی می‌گردید رخ داد. در یک رویداد دیگر انفجار یک لاری مملو از مواد انفجاری در ولایت انبار پل اساسی شهر رامادی مرکز ولایت را تخریب کرد و ویرانی پل در این انفجار جریان ترافیک را از بغداد به سوی سوریه و اردن متوقف ساخت. این خشونت ها زمانی رخ می دهند که یک هفته قبل 3 انفجار پی در پی در شهر رامادی مرکز ولایت انبار جان 19 نفر را گرفت و 80 نفر دیگر را زخمی کرد. مقامات هندوستان می گویند در نتیجه آتش سوزی در یک گودام وسایل آتش بازی حداقل 30 نفر کشته شدند. این حادثه شب گذشته در قریه پالو پاتو در ایالت تامیل نادو رخ داده است. قرار معلوم قربانیان کسانی هستند که برای خرید وسایل آتش باری به مناسبت جشن دیوالی هندوها به گودام آمده بودند. دلیل آغاز آتش سوزی در گودام تا حال معلوم نیست. حکومت جزیره مالدیو که پایین ترین کشور از سطح بحر در جهان می باشد امروز در زیر آب اجلاس کابینه خود را برگزار می کند تا توجه جهان را به خطر تغییر اقلیم و بلند رفتن سطح آب برها جلب نماید. یک سخنگوی حکومت این کشور گفت رئیس جمهور مالدیو محمد ناشید و کابینهش با لباسهای شنا 6 متر در زیر آب جمع شده و مجلس 30 دقیقه‌ای کابینه را برگزار می‌کنند. آنها با شور دادن تخته‌های سفید و حرکت‌های دست‌هایشان با یکدیگر مفاهمه خواهند کرد. قرار است در این مجلس یک سند هم به امضا برسد که در آن از کشورهای جهان تقاضا خواهد شد که تولید گازهای زیر زهرآلود کربن را کمتر سازند و از بلند رفتن سطح آب بحرها جلوگیری نمایند. پایان اخبار.
ساعت 5:08 دقیقه و 30 ثانیه اینجا رادیو آزادی است. توجه کنید به سرخط موضوعات برنامه. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند سردی هوا و مشکلات امنیتی چالش عمده بر سر راه برگزاری دور دوم انتخابات میباشد. وزیر خارجه فرانسه در سفر خود به افغانستان به خاطر وضعیت امنیت در افغانستان ابراز نگرانی کرد. 13 زندانی جانی دیشب از زندان نهر شایی مزار شریف فرار کردند. بیش از 100 اراده ویلچیر برای شاگردان معلول از سوی یک مؤسسه خیریه در کابل توزیع شد و عملیات زمینی اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی آغاز گردید. برنامه هفتهوار ما هوای تازه است، با ما باشید. در حالی که بحث‌های رفتار انتخابات به دور دوم به شدت جریان دارد، مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند سردی هوا و مشکلات امنیتی از چالش‌هایی است که در برابر انتخابات دور دوم وجود دارد. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات همچنان میگویند در صورت رفتن انتخابات به دور دوم آمادگی‌های لازم برای برگزاری این انتخابات را دارند. مسئولان کمیسیون انتخابات روی این موضوعات امروز در کمیسیون تقنینی مشران جرگه افغانستان بحث کردند که فوزی احسان از آن گزارش می‌دهد.
یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است در صورتی که انتخابات افغانستان به دور دوم کشانده شود، آنان آمادگی های لازم را دارند، اما چالش های در برابر این روند وجود دارد. زکریا بارکزی معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز شنبه با حضور در کمیسیون تقنین مشران و جرگه گفت که سردی هوا و مشکلات امنیتی از چالش های اساسی در این راستا خواهد بود.
البته چالش های که در پیشروی ما است، من میتونم سه چالش نام بگیرم که یکی مشکل امنیتی است، دوم مشکل آب و هوا است که اگر خدا یاری کنه که آب و هوا امسال زودتر سرد نشوه و در اون صورت که هوا اگر سرد شوه برف باران شوه امکان داره بعض از مناطق افغانستان از رایدهی محروم شوه، و مسئله سیومه که من فکر میکنم یک مشکل در پیشروی کمیسیون مستقل انتخابات و روند انتخابات دور دوم خواهد بود، میزان اشتراک مردم است. به خاطر اینکه تجربه جهان و تجربه افغانستان نشان میده هرچی که انتخابات نزدیک به هم برگزار میشه و مو اندازه دلچسپی مردم به پروسه انتخابات کمتر میشه.
بر مبنای قانون هرگاه هیچ یک از نامزدان پست ریاست جمهوری 50.1 را در انتخابات پوره کرده نتوانند، دور دوم میان دو تن از کاندیدانی که بیشترین آرا را به دست آوردند برگزار میشود. بحث راه اندازی دور دوم انتخابات پس از آن به میان آمده که ناظرین ملی و بین المللی و هم کاندیدان ریاست جمهوری شکایت نمودند که تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صورت گرفته است. در حالی که سناتوران افغان سوالات متعددی را در اجلاس روز شنبه با معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات مطرح کردند، اما میگویند که اظهارات این مسئولین قانع کننده نبوده و سوالات نزد آنان باقی مانده که باید مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات به آن پاسخ قناعت بخش ارائه کنند. محسن حسینی یکی از سناتوران افغان در مورد به رادیو آزادی گفت:
19 سوال داشت کمیسیون، 19 سوال داشت، 19 سوال از دی بعضی سوال روی مسئله انتخابات که کلن به دور جلسه سوالی مطرح شد، جلسه سوالی ما روزی تیری میگیریم و سوال میکنیم.
با وجود این که ارقام ابتدایی نشان میدهد که حامد کرزی بیشتر از 50% آرا را از آن خود نموده، اما گفته میشود که بررسی تقلب های انتخاباتی میتواند نتایج نهایی انتخابات را تغییر دهد. مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات میگویند در صورت رفتن انتخابات به دور دوم به اساس قانون آنان مکلف هستند که پس از اعلام نتایج نهایی ظرف 2 هفته انتخابات دور دوم را برگزار کنند. بحث نگرانی های اقلیمی در حال مطرح شده است که در اوایل سال جاری نیز همین موضوع باعث تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان شده بود. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برنارد کوچنر وزیر خارجه فرانسه که مصروف دیدار از افغانستان است، پس از ملاقات با همتای افغانش دکتر رنگین دادفر اسپنتا گفت وای از وضعیت موجود در افغانستان و نتایج انتخابات ریاست جمهوری در این کشور نگرانی دارد. آقای کوچنر امروز پس از ملاقات با وزیر خارجه افغانستان در یک نشست خبری مشترک گفت وای با حامد کرزی رئیس جمهور و دکتر عبدالله رقیب اصلی آقای کرزی در انتخابات ریاست جمهوری دیدار خواهد کرد. وزیر خارجه فرانسه ابراز کرد فرانسه به تعهدات خود در تامین امنیت و برنامه‌های بازسازی در افغانستان همچنان استوار است. حمید پژمان گزارش می‌دهد.
برنارد کوچنر وزیر خارجه فرانسه می‌گوید فرانسه به تعهدات خود در راستای تامین امنیت و بازسازی در افغانستان همچنان متعهد است. وزیر خارجه فرانسه که به روز شنبه پس از دیدار با رنگین دادفر اسپنتا وزیر خارجه افغانستان در یک نشست خبری مشترک صحبت می‌کرد گفت با همتای افغان خود وزیر خارجه افغانستان روی اوضاع جاری در این کشور و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ملاقات کرده است. وزیر خارجه فرانسه گفت وی به صفت یک دوست دیرینه مردم افغانستان به این کشور آمده است. آقای کوچنر گفت وی با حامد کرزی رئیس جمهور و دکتر عبدالله رقیب انتخاباتی حامد کرزی ملاقات خواهد کرد.
من به صفت یک دوست مردم افغانستان به کابل سفر کردم تا با همتای افغانم روی اوضاع جاری در این کشور مذاکرات را انجام دهم. وضعیت واقعا پیچیده است. من به این خاطر آمدم تا آگاهی حاصل کنم که چرا در رابطه به انتخابات به یک رای حل نمی‌رسند. به نظر من شما باید مشترکاً کار کنید. من هم اکنون در این رابطه چیزی گفتن نمی‌توانم، ولی من با حامد کرزی و دکتر عبدالله نیز ملاقات خواهم نمود و روی این مسائل با آنها تبادل نظر خواهم کرد.
در این نشست خبری دکتر رنگین دادفر سپنتا وزیر خارجه افغانستان روی موضوعات قابل بحث با همتای فرانسویش توضیحات داد. وزیر خارجه افغانستان گفت وی با آقای کوچنر در رابطه با مسائل متعدد از جمله انتخابات ریاست جمهوری ملاقات کرده است.
برنارد کوشنر وزیر خارجه جمهوری فرانسه صحبت های در مورد اوضاع افغانستان، در مورد انتخابات، همکاری جامعه جهانی داشتیم. ما هم نظر بودیم که باید اجازه داد نهادهای قانونی افغانستان مانند کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایت انتخاباتی، اینها کارهای خود انجام بدن. ما باید تلاش بکنیم که به جهت تقویت ثبات، حضور دوامدار جامعه جهانی در افغانستان و همچنین تقویت بازسازی در افغانستان با یکدیگر کار بکنیم. ما مسئولیت مشترک داریم که نگذاریم ثبات افغانستان آسیب ببیند.
آقای کوچنر همچنان گفت فرانسه در تقویت دموکراسی، افغانستان آزاد و مبارزه با تروریسم در کنار مردم افغانستان قرار دارد. سفر وزیر خارجه فرانسه از افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که حدود 1.5 ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می‌گذرد و شایعات در رابطه با تقلب گسترده و همچنان تأخیر نتایج انتخابات ریاست جمهوری مواردی است که نه تنها باعث نگرانی مردم این کشور گردیده، بلکه جامعه جهانی از جمله فرانسه نیز در این مورد نگرانی دارد. فرانسه در کنار کمک به برنامه‌های بازسازی در این کشور صدها سرباز نیز دارد که در چارچوب نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف فعالیت می کنند.
سیزده زندانی در مزار شریف از یک توقیف خانه به نام نهر شایی دیشب فرار کردند. پلیس تا کنون موفق به ردیابی آنان نشده است. غفلت زندانبانان انگیزه فرار زندانیان خوانده شده است. خبرنگار رادیو آزادی از مزار شریف گزارش می دهد.
به اساس اظهارات جنرال عثمان ترین پروانی، مدیر عمومی محبس مرکزی ولایت بلخ، بنابر مشکلات کمبود جای 156 زندانی را از محبس عمومی به توقیفخانه ولسوالی نهرشایی که در غرب شهر مزار شریف موقعیت دارد انتقال کردند. جنرال عثمانی میگوید شب گذشته این تعداد از زندانیان فراری با استفاده از تاریکی شب دیوار شمالی محوطه توقیفخانه نهرشایی را سوراخ و از این طریق فرار کردند.
در لیل 24 بر 25 در اثر غفلت وظیفوی افسرها و پیره‌دارای ما دیوال شمالی توقیفخانه را سوراخ کردیم و به تعداد 13 نفر از متهمین و محکومین فرار کرده از توقیفخانه ما.
مدیر عمومی محبس مرکزی ولایت بلخ همچنان میگوید در جمع 13 زندانی فراری متهمین و محکومین به جرایم قتل، ماین‌گذاری ها و قاچاق مواد مخدر شامل بودند. وای دست داشتن مخالفین را در این قضیه بعید ندانست. آقای پروانی اضافه کرد هفته گذشته توقیفخانه نهرشایی را کاملا تلاشی و تعداد عضلات ممنوعه را جمع‌آوری کردند. قابل یادآوری است 3 سال قبل شماری از زندانیان محبس مرکزی ولایت بلخ نیز تلاش کرده بودند که از آنجا فرار نمایند، اما در اثر تیراندازی پلیس یک تن کشته و یک نفر زخمی شد و تعدادی که فرار کرده بودند دوباره گرفتار شدند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
ساعت 5:19 دقیقه. نگاهی به روزنامه های امروز کابل و سرمقاله های آن داریم در گزارشی از برشنا نظری.
روزنامه اراده تحلیلی از درگیری های جاری در افغانستان در صفحه اول خود به نشر رساند و با بررسی حضور نیروهای بین المللی در این کشور به نقل از یک روزنامه انگلیسی زبان نوشته است که هیچ کشور خارجی نتوانسته است در افغانستان پیروز شود. روزنامه در تبصره دیگری با اشاره به نبردها در جنوب افغانستان گفته است که برای جلوگیری از گسترش خشونت‌ها در این مناطق به 10 تا 15 هزار سرباز اضافی نیاز است. سرمقاله روزنامه نیز خشونت‌های جاری در افغانستان را مورد بررسی قرار داده و نوشته است افغان‌ها تا هنوز هم به سوی ناخوشی‌ها گام برمی‌دارند و سرنوشت صلح در کشور نامعلوم است. روزنامه دولتی انیس با اشاره به مشکلات موجود در زمینه انتخابات و نتایج آن نوشته است که فشارهای زیاد بالای یک کمیسیون شکایت انتخاباتی وجود دارد تا آرای رئیس جمهور کرزی کمتر از 50% نشان داده شود و انتخابات به دور دوم کشانده شود. روزنامه در جای دیگری خبر داده است که اجلاس در مورد بررسی وضعیت امنیتی کشور را اندازی شده بود و در آن اوضاع مرکز و برخی از ولایاتی که در آن فعالیت‌های تروریستی وجود دارد مورد بررسی قرار گرفت. روزنامه ویسا تلاش‌های پس از انتخابات افغانستان و جنجال‌ها روی نتایج آن را مورد بررسی قرار داده و نوشته است که حامد کرزی طرح ایجاد حکومت ائتلافی را با دکتر عبدالله قبول نکرده است. روزنامه در مطلب دیگری از ایالات متحده به شدت انتقاد کرده است که در افغانستان به عوض تقویت اداره مرکزی در پی اهداف خود بوده است. ویسا نیز در مورد وضعیت سیاسی و نظامی در افغانستان تبصره کرده و نوشته است که وضعیت در این کشور در ابهام باقی مانده است. روزنامه آلمان ملی در سرمقاله شماره امروز خود با اشاره به کار کمیسیون شکایت انتخاباتی در افغانستان نوشته است که باید فیصله این کمیسیون را که به ارزیابی های دقیق استوار است پذیرفت. روزنامه در این حال در مطالب دیگری گفته است که شاید نتایج بررسی های کمیسیون شکایت انتخاباتی کشانده شدن انتخابات به دور دوم باشد. روزنامه مطلب هم در مورد تحرکات طالبان در افغانستان به نشر رساند و مسئله عدم تمایل آمریکا برای مبارزه جدی با طالبان را به بررسی گرفته و پیامدهای آن را مشخص کرده است. روزنامه‌های دولتی اصلاح و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد با اشاره به انتخابات و مسئله جنجال‌های وابسته به نتایج انتخابات افغانستان نوشته است که نباید با رأی مردم افغانستان برخورد سیاسی صورت گیرد، اما اصلاح گفته است که گذشته از همه جنجال‌های موجود مردم افغانستان به صلح و استقرار امنیت بیشتر نیاز دارند و باید به این مسئله جدی پرداخته شود. و روزنامه راه نجات به عنوان درشت در بالای صفحه اول شماره امروز خود پرسیده است که آیا انتخابات به دور دوم کشانده می‌شود؟ مقاله نویس زیر این عنوان نظرات متعدد و برداشت‌های متفاوت را در خصوص انتخابات افغانستان جمع‌آوری کرده و تلاش کرده است تا تصویری از جنجال‌های پس از انتخابات نیز ارائه کند. روزنامه در سر مقاله خود در مورد فقر و گرسنگی در جهان و افغانستان تبصره کرده و از دولت افغانستان انتقاد کرده است که در سال‌های گذشته اقدامات جدی برای رفع مشکلات فقر در کشور نداشته است.
گزارش های همه از ولایات. مقامات محلی در کاپیسا می گویند برای قیدریزی سرک ها برنامه های را به کمک پی آر تی به اجرا گذاشتند، اما مردم از کیفیت ساختمان سرک ها و دیگر پروژه های بازسازی راضی نیستند. گزارشی از احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی داریم که با صدای والی کاپیسا آغاز می شود.
ساختن سرک ها را در اولویت قرار دادیم. مردم ما باید از آرام امرار حیات کنند. به اون لحاظ یا نیاز به سرک دارند. و همو بود که این پیشنهاد ما به تیم پی آر تی که مقیم در بگرام است همراه از اونا، اونا را با تفاهم با ما رسیدن با شوراهای ما و گفتن که شما که سرک هایتان در اولویت قرار میدین ما همی سرک ها را براتان جور میکنیم، که فعلا سرک های قیر ما در تگاب و در علسای پنج سرک قیر در پنج دره نجراب به فضل خدا ما تحت کار داریم. گلدان یک سرک قیر و تپه احمد بیک فعلا انشالله که در امی ما اختتام پیدا میکنه کارش. تمام سرک های را این همه ایچ اسفالت است.
با این حال شماره از ساکنان ولایت کاپیسا میگویند در حالی که از کمک های جامعه جهانی برای راه اندازی برنامه های بازسازی قدردانی میکنند، پروژه های بازسازی در این ولایت دچار مشکلات بیکیفیتی بوده و از دولت میخواهند این نقیصه را مرفوع سازد. وحید الله نصرت یک تن از ساکنان ساحه مرکزی ولایت کاپیسا:
در قسمت پروژه ها و تطبیق پروژه های عمرانی قبول کنیم که پروژه ها تطبیق شده، اما آنچه که باید تطبیق می شود از نقطه نظر کیفیتش با یک کیفیت درست و از یک کیفیت عالی برخوردار نیست. با وجود از این که جامعه جهانی در قسمت عمران و بازسازی در بخصوص در رابطه با سرک ها فعالیت های را انجام دادن بودجهش تامین کردن، اما ما از مقامات دولتی آرزومند از این هستیم که در قسمت نظارت از کیفیت از او توجه بیشتر داشته باشند و در قسمت کیفیتش بیشتر کوشا و سایه باشند.
مقامات دولتی و تعداد زیادی از ساکنان ولایت کاپیسا به این باورند که اگر برنامه های قیریزی سرک ها با کمک های مالی پیارتی گروه بازسازی ولایتی نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا با موفقیت انجام شود، زمینه خوبی برای رشد مسائل انکشافی و پیشرفت ها را در این ولایت مساعد خواهد ساخت. احمد هنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
باغداران در فاریاب شکایت دارند و میگویند توان مجادله با آفات نباتی را ندارند و از سوی دیگر میگویند محصولات باغهایشان بازار برای فروش ندارد و بسیاری آن محصولات ضایع می شود. به گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب، رحمت الله رها گوشتید.
باغداران انگور در ولایت فاریاب از عدم حمایت دولت و بی توجهی مسئولین نسبت به آنها شکایت نموده میگویند ناتوانی باغداران برای مجادله با آفات همچین خاکسترک و ارغوچ که باعث خشکیدن تاک ها میگردد از یک سو و نبودن بازار مناسب جهت عرضه محصولاتشان از سوی دیگر سبب از بین رفتن 50% حاصلات انگورها شدند. چند تن از باغداران میگویند
میبینی که همون میدانه کلی فقط 5-1-5-2 نصفش پوده است. چه ها سرگردان بسیار است؟
من از غوش هم بیخی گریبته است، بیخی تاکاره خوش کرده. ما خواهش میکنیم که همون دوایش پایدا کنه، دولت یک بازار جور کنه، باغداره کشمش سنگورش همونجا سودا کنه، فاپاوی چورش نمیشه، لکه سودا کنه، یک جا قرارداد کنه.
الغش میگم و مردم تا که خوش میکنه دوا داروش میپشونه، اینا مکم نگیره، جان نمیگیره که اما انگور یا تاک خود به خود خوش میکنه. ما خواهش میکنیم که دولت چاره اینا را بکنه و دوا رای کنه و یک بازار جور کنه، ما مردم آرام کنه.
در همین حال مسئولین اتاق تجارت و ریاست زراعت ولایت فاریاب با تایید مشکلات متذکره میگویند به دلیل نداشتن امکانات لازم تلاش آنها به منظور حل مشکلات باغداران بی نتیجه بوده است.
مطابق پروگرام های خود برشان راهنمایی ها کردیم. ما در سال گذشته پروپوزالی را داشتیم که به خاطر مجادله خاکسترک، ولی چون به موقعش پروپوزال ما منظور نشد و تطبیق هم نشد.
یک سال پیش اعضای هیئت مدیره جمع رئیس صاحب اتاق تجارت ما با والی صاحب ولایت فاریاب در یک ملاقات که همراه از اونا داشتیم، اونا برای ما وعده داده بودند باید ما پارک های صنعتی را ایجاد کنیم، دولت دای آماده است و وعده داده شده از طریق مرکز. متاسفانه تا یک سال هم زمینه مساعدم نشده، این وعده ها عملی هم نشده.
گفتنی است که ولایت فاریاب با داشتن بیش از 12000 هکتار باغات انگور مرغوب ترین کشمش را تولید می نماید که در گذشته نیز این محصول در لیست اقلام مهم صادراتی افغانستان بوده و سهم قابل ملاحظه ای را در توسعه اقتصاد کشور داشته است.
بیشتر از 100 ویلچیر یا بایسکل‌های خاص معلولین به شماری از شاگردان معلول مکتب‌های کابل توزیع شد. معین وزارت معارف از افغان‌های مقیم خارج خواست به همچو کمک‌ها ادامه دهند تا شاگردان معلول تشویق به رفتن به مکتب شوند. بنیاد سبا یک مؤسسه خیریه است که تاکنون بیشتر از 2000 ویلچیر را به معلولین توزیع کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از فیض‌الله قرداش.
یک مؤسسه خیریه افغانی در خارج از کشور اقدام به توزیع ویلچیرها یا بایسکل‌های خاص معیوبین به معلولین و معیوبین افغانستان نموده است. از چند ماه به این طرف بنیاد سبا فاندیشن بیشتر از 2000 اراده ویلچیر را با مساعدت بنیاد جلاله به افغانستان انتقال داده و به توزیع آن آغاز نموده است. شجاع الملک جلاله نماینده مردم ولایت کنر در ولسی جرگه بر روز شنبه این توزیع بیشتر از 100 اراده ویلچیر به شاگردان معلول در کابل گفت: در نظر است به هزاران معیوب کشور وسیله ویلچیر توزیع شود تا آنها نیز مثل سایر برادران و خواهران سالم خود در شهرها گردش نموده به کارهای شخصی بپردازند. آقای جلاله در مورد تهیه این ویلچیرها به رادیو آزادی گفت:
با نام فری ویلچیر میشن اورگانایزیشن یک افغانه یک اتحادیه دارن کمک کردن، البته انتقالش به نام احمد سویل ایام به نام حیات جلاله مصارف ترانسپورتی شو دادن در حدود 12 سدانه به ولایات مختلف افغانستان که بغلان و قیرات و توسط وکیل روان کنیم به شفخانه و به مایوبین 2200 دانه امسال آمده. امروز خو ما فقط هم قطنیس 105 دانه می جاوردم.
ویلچیرها وسایل کمکی هستند که معلولین به وسیله آن تا حدود امکان به رفع مشکل خود می پردازند و توزیع آن به متعلمین معلول باعث آن می شود که جوانان معلول هم بتوانند توسط آن به مکاتب بروند و به دروس خیش ادامه دهند. فرشته شاگرد لیسی سلطان رضیه که امروز از این ویلچیرها دریافت کرده چنین می گوید:
اینجا به خاطر که به ما از طریق مکتب اینجا آمدیم احساس خوشی میکنیم. بله ویلچیر کمک میشه و که میتونیم با از طریق ازی به بسیار آسانی مشکل خود رفع کنیم یا رفت آمد به مکتب به بسیار آسانی میتونیم.
محمد صدیق بتمن معین وزارت معارف افغانستان در محفل توزیع ویلچیرها به شاگردان مکاتب کابل گفت: مردم غریب نمی توانند به خاطر اولادهای خود سرمایه گذاری نمایند. تنها مؤسسات خیریه داخلی و خارجی هستند که با همچو کمک‌ها شاگردان معیوب و نادار را به مکتب بکشانند. توزیع ویلچر به شاگردان معلول در شهر کابل در حالی ادامه دارد که هزاران طفل معلول واجد شرایط مکتب در عدم وسایل در ولایات کشور نیز از رفتن به مکتب محروم بوده منتظر همچو وسایلند.
رادیو آزادی،
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگام که آمدیم مشکل خیلی
زیاد مثلا واضح شد نظام
یا حمد کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر،
نظر
جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی،
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:30 است. شنوندگان گرامی، در نیمه دوم برنامه گزارشی از کمیسیون مستقل انتخابات داریم. حوادث جاری در وزیرستان جنوبی را دنبال میکنیم و برنامه هوای تازه را میشنوید. اما قبل از همه در نیمه برنامه به فشرده خبرها از مقیم نایب گوش دید.
مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند تا حال گزارش‌های نهایی بررسی کمیسیون شکایت انتخاباتی در مورد آرای مشکوک را دریافت نکردند. ناتو از هلاکت 3 سرباز آمریکایی در افغانستان خبر داده است. نیروهای ایساف از بازداشت چندین تن مخالفین مسلح در جریان یک عملیات در ولایت میدان وردک خبر داده است. مقامات در ولایت پکتیا میگویند امروز 15 نفر از کارمندان یک شرکت سرکسازی در ولسوالی وزه زدران ربوده شدند. بیش از 30,000 عسکر پاکستانی عملیاتشان را بر مخفیگاه های طالبان در وزیرستان جنوبی آغاز کردند. رهبران ارشد مخالف حکومت ایران امروز گفتند که اعمال فشار بر محافظه‌کاران تقاضاهای اعتراض کننده ها را در مورد تغییرات دموکراتیک متوقف نخواهد ساخت. در انفجار بم جابجا شده در کنار سرک در شهر فلوجه عراق دست کم 4 عسکر عراقی کشته شدند. مقامات هندوستان میگویند در نتیجه آتش سوزی در یک گودام وسایل آتش بازی حداقل 30 نفر کشته شدند. حکومت مالدیو که پایین‌ترین کشور جهان از سطح بحر است، امروز در زیر آب اجلاس کابینه خود را برگزار میکند. و تیم گانا با شکست دادن برازیل قهرمان جام جهانی فوتبال زیر سنین 20 سال در مصر شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به گزارش ها توجه کنید. در حالی که قرار بود امروز نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شود، مقامات این کمیسیون میگویند تا زمانی که گزارش نهایی بررسی صندوق‌های مشکوک را از کمیسیون شکایات انتخاباتی دریافت نکنند، نتایج نهایی اعلام شده نمیتواند. کمیسیون شکایات انتخابات از مدت به این طرف روند بررسی آرای مشکوک را آغاز کرده و قرار بود که پنجشنبه گذشته راپوریان به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تسلیم داده شود. از ستار فروغ گزارش را میشنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا هنوز گزارش بررسی های آرای مشکوک را از کمیسیون شکایات انتخاباتی دریافت نکرده تا به اساس آن نتایج نهایی انتخابات را اعلام کند. داوود علی نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورتی که امروز کمیسیون شکایات انتخاباتی این گزارش را به آنان نفرستد، برگزاری احتمالی دور دوم انتخابات در سال جاری ناممکن خواهد بود.
پیشتر از پنجشنبه ما بر مطبوعات گفته بودیم که اگر به پنجشنبه بر ما برسه جمعه و سرش کار میکنیم، با شنبه اعلان میکنیم، ولی متاسفانه روز پنجشنبه نرسید. دیروز هم ما دفتر آمده بودیم، منتظر بودیم، دیروز هم نرسید. همین لحظه که ما در دفتر هستیم تا همین لحظه همین راپور بر ما نرسیده، چون بر ما نرسیده و ما نتونستیم که امروز نتایج اعلان کنیم. اونا میگن روز تمام نشده و روان میکنیم بر ما میکنیم. اگر اینا امروز هم بر ما روان نکنه، این پروسه رو به تاخیر بفته، چانس انتخابات دور دوم بر امسال
به اساس نتایج ابتدایی انتخابات، حامد کرزی و دکتر عبدالله عبدالله نسبت به سایر کاندیدان بیشترین آرای انتخابات را به دست آوردند. هرچند مقامات کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان تا کنون در مورد بررسی های این کمیسیون در خصوص آرای مشکوک چیزی نگفتند، اما روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه گزارش داده که بررسی تقلب ها از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصدی آرای حامد کرزی را به حدود 47% کاهش داده و با در نظر داشتن انتخابات به دور دوم می رود. اما برخی ها به این باورند که مشکلات مالی، امنیتی و اوضاعی جوی از چالش های عمده بر سر راه برگزاری دور دوم انتخابات در افغانستان به حساب می آید. با این همه شمار از باشندگان شهر کابل می گویند آماده اند تا بار دیگر در انتخابات شرکت کنند.
نام بختاور، باشنده وزیرآباد. آچه رای نمیتیم، همیشه رای نمیتیم، رای میتیم که دل ما جمع شد، پاچای ما تعیین شد. و چرا ما دمی خوش هستیم که پاچای ما تعیین شد؟ ما از آردف بچش ما رای میتیم، چرا رای نتیم؟ دور پیشترم رای دادیم.
اسم خالد باشنده کابل میباشم. با انتخابات دور دو 50% باور دارم و میخوایم که اشتراک کنم، به خاطر که دور اول انتخابات تخلف شد، میخوایم که با دور دو شب و اشتراک هم میکنیم.
اما شمار از آگاهان میگویند در صورتی که انتخابات به دور دوم رو اندازی شود، میزان شرکت مردم در مقایسه به انتخابات 29 اسد کمرنگ تر خواهد بود. این در حال است که مردم به صبرانه انتظار اعلام نتایج نهایی انتخابات را دارند و میخواهند بدانند رئیس جمهور آینده افغانستان کی خواهد بود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی. رویدادهای منطقه و حوادث پاکستان را پیگیری میکنیم. نیروهای زمینی و هوایی پاکستان امروز عملیات زمینی راه نجات را در وزیرستان جنوبی به پیمانه وسیع را انداختند. در این عملیات حدود 28,000 سرباز و کمانده شرکت کردند. در این حال بیشتر از 100,000 باشنده وزیرستان جنوبی ناگزیر به ترک خانه های خود شدند. خبرنگار رادیو آزادی از پیشاور گزارش میدهد.
گزارشات می رسانند که مرحله نخست عملیات نظامی سربازان اردوی پاکستان در مناطق لدا و نامکین، سراروغه و شاعالم وزیرستان جنوبی برا انداخته شده است و همچنان تیارات جت و هلیکوپترهای نظامی مواضع طالبان را در منطقه لدا تحت بمباری شدید قرار دادند که احتمال تلفات سنگین دیده می شود. قبل از آغاز این عملیات نظامی بیشتر از 100,000 باشنده منطقه وزیرستان جنوبی را ترک گفته و به مناطق تانگ و دیره اسماعیل خان کوچیدند. حکومت پاکستان به روز شنبه حوالی ساعت 7 صبح برای مدت زمان نامعلوم در منطقه وزیرستان جنوبی قیود برگشت و گذار را اعلان نموده است، ولی قبل از اعلان به روز شنبه تعداد کثیر باشندگان این منطقه موفق گردیدند که خانه هایشان را ترک گویند. حکومت پاکستان برای این بجا شدگان داخلی در منطقه تانگ و دیره اسماعیل خان یک تعداد کمپ ها را ترتیب داده و برای هر خانواده بجا شده ماهانه مبلغ 5,000 روپیه پاکستانی را اعلان نموده است. سلامت خان، یک بجا شده وزیرستان جنوبی، در ارتباط مشکلات را چنین حکایت می نماید. هلیکوپترها بالای سر ما پرواز می نمودند. تیارات جت جنگی نیز در پرواز بودند. ما حوالی ساعت 1 شب حرکت نمودیم و ترانسپورت دسترسی پیدا نکردیم. ما دچار مشکلات شدیم. زنان، اطفال و کهنسالان با پای پیاده از طریق راه های جنگل سفر نمودیم. گفتنی است که عملیات نظامی راه نجات بعد از آن بر ضد طالبان مسلح در وزیرستان جنوبی برا انداخته شد که در این اواخر پای هم حوادث بزرگ تروریستی در شهرهای لاهور، اسلام آباد، پشاور و سوات پیش رو آمد و مسئولیت این همه حملات را تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفت. طارق عیاد خان میگوید این عملیات نظامی احتمال دارد الا دو ماه آینده طول بکشد، ولی مبصرین سیاسی در پاکستان به این باورند که مدت زمان دو ماه برای تکمیل این عملیات نظامی کافی نمی باشد. یک کارشناس امور دفاعی پاکستان، جنرال متقاعد جمشید عیاض، در این ارتباط چنین میگوید:
دو ماه که اندر اگر آپ سمجھے یہ بالکل ختم ہو جائے گا، I don't think so.
اگر شما به این باور هستید که این عملیات در ظرف دو ماه مکمل خواهد گردید، به نظر من امکان ندارد. من آرزومند هستم که این عملیات نظامی موفق خواهد گردید، ولی مدت زمان طولانی را در بر خواهد گرفت. نجات یافتن از طالبان 100% امکان ندارد، ولی از حملات تروریستی کاهش به عمل خواهد آمد. به گفته یک تعداد مبصرین سیاسی در پاکستان، این عملیات نظامی مدت زمان طولانی را در بر خواهد گرفت، زیرا عملیات نظامی راه نجات از یک سو با فرا رسیدن موسم سرما آغاز گردیده و از سوی دیگر منطقه کوهستانی بوده و در این نبرد شبکه القاعده با طالبان مسلح شانه به شانه می جنگد. این عملیات نظامی نسبت به منطقه سوات و ملکند برای سربازان اردوی پاکستان بسا مشکل تمام خواهد شد. در این حال به روز شنبه گزارشات پیش رو آمده است که به شمول 500 کماندوی ویژه در حدود 28,000 سرباز اردوی پاکستان در عملیات نظامی راه نجات سهم گرفتند. این سربازان در مقابل 10,000 جنگجوی مسلح در مناطق کوهستانی وزیرستان جنوبی نبرد آزما می باشند. حکومت پاکستان در وزیرستان جنوبی قبایل مسعود و احمد زی وزیر را به این متهم می دانند که به جنگجویان خارجی در منطقه جا داده و بر ضد حکومت می جنگند. وزیر اطلاعات ایالت سرحد میا افتخار حسین می گوید در کنار پاکستانی ها جامعه جهانی نیز خواستار خاتمه دادن به ریشه های تروریسم در پاکستان می باشد. نیروهای جامعه جهانی نیز خواستار از بین بردن این گروه های تروریستی می باشند. این قربانی مدت زمانی را در بر خواهد گرفت. ما قربانی می دهیم ولی نسل های آینده ما در سکون و امن بر سر خواهند برد. تحلیلگران امور سیاسی پاکستان به این باورند اگر سربازان اردوی پاکستان مانند سوات و ملکند بر ضد طالبان مسلح در وزیرستان جنوبی نیز به شدت مبارزه نمایند، با دور از امکان نخواهد بود که امنیت در مناطق شهری پاکستان و به خصوص در ایالت سرحد مورد اطمینان قرار خواهد گرفت.
از آغاز عملیات گسترده زمینی نیروهای پاکستان در وزیرستان جنوبی شنیدید، مناطقی که در سرحدات افغانستان موقعیت دارند. اما بسیاری مردم در افغانستان نگران از آنند که جریان این عملیات همچون عملیات سواد احتمال سرازیری جنگجویان پاکستان به افغانستان را افزایش دهد. در این رابطه و در رابطه با تدابیری که افغانستان در این زمینه روی دست دارد، فیض الله قرداش با سخنگوی وزارت دفاع افغانستان محمد ظاهر عظیمی مصاحبه دارد.
محترم جنرال عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، شما خبر دارین که دولت پاکستان میخواهد که نزدیک سرحدات افغانستان در وزیرستان عملیاتی را راه اندازی بکنه. به نظر شما تأثیر این عملیات بر افغانستان چگونه خواهد بود؟
آنچه که نقطه مهم در مبارزه با تروریسم تشکیل میده است که مبارزه که علیه تروریسم صورت میگیره باید همکاری های منطقه‌ای صادقانه به همراه داشته باشه. اخیراً از جانب پاکستان اعلام شده که عملیات در وزیرستان صورت خواهد گرفت. دولت افغانستان همچنانی که از عملیات در سوات استقبال کرد و حمایت خود اعلان کرد، از عملیات در وزیرستان هم استقبال میکنین و حمایت خود اعلان میکنین. مسلماً کمیته سه‌جانبه ای که ما داریم که یک مرکزیت دائمی در افغانستان داره، این کمیته در عرصه‌های مختلف این عملیات همکاری خواهد کرد.
جناب عظیم، شما از عملیات سوات نام بردین. در عملیات سوات هم بیشتر از 700 طالب به کامدیش آمد و به اونجا حمله کرد، به اونجا داخل شد. اگر در این عملیات هم همچون چیزی صورت بگیره چگونه خواهد شد؟
عرض کردم که امورات تکنیکی و تکتیکی که مخاطر تهدیدهایی که در دو طرف به وجود میاد از طریق همون کمیتی سه جانبه این مسائل طرح میشه و همیشه یک قوایی که در سایه نزدیک دیورند عملیات داره توسط قوای طرف مقابل در او طرف دیورند حمایت میشه.
به نظر شما چقدر متیقن هستین که اردوی پاکستان در این عملیات صادقانه گام برداره و با شما یک هماهنگی را نشان بده؟
ما میخواییم که از یک دید مثبت به طرف قضیه نگاه کنین. ما میگیم که عملیات ما استقبال میکنین، منتظر نتایج از او میمانین. هر قدر عملیات تهدیدهایی که در حال حاضر از او ساحه علیه افغانستان صورت میگیره، چی از لحاظ عملیات‌های تخریبی و چی از لحاظ مراکز آموزشی، هر قدر که این عملیات اون نقاط را تهدید کنه و از بین ببره، به مو اندازه میتونه اعتماد بیشتری نسبت به آینده مردم افغانستان داشته باشن و نسبت به عملکرد روی افغانستان.
از نظر وزارت دفاع افغانستان این عملیات با او عملیات سوات کدام تفاوتی خواهد داشت؟ اگر داره چه تفاوتی داشته باشه؟
در عملیات سوات تمرکز بالای قوات‌هایی بود که بیشتر تهدید اونها متوجه پاکستان بود. ما مهم که عملیات بعدی وسعت پیدا کنه که تهدیدهایی که علیه شورای منطقه وجود داره او تهدیدها هم رفع بکنه. و اینطور یک حالتی فضای اعتماد و اطمینان به وجود میاره و میتونه در عرصه اعتماد منطقه‌ای، همگرایی منطقه‌ای و اعتماد سازی بین ملت‌ها کمک کنه.
شما از استقبال از این عملیات حرفهایی داشتین در صحبت خود. اگر همین عملیات اجرا شود چه منفعتی به افغانستان خواهد داشت؟ به یک جمله بسیار مختصر،
امروز همه ما جامعه جهانی در مجموع 48 کشوری که حضور دارن، خود جمهوری اسلامی پاکستان، افغانستان و کشورهای منطقه، همه به این نقطه باور رسیدن که یک مرکز برای تعلیم، تربیت، تشخیص، تولید و دهشت افکنی در منطقه وجود داره. هر قدر که هر این منطقه زیر فشار قرار میگیره و پاکسازی میشه به همون اندازه تهدیدهای امنیتی در منطقه رفع.
دی تدابیر شما نیروهای خارجی که در اینجا مستقر هستن اونا هم با شما هماهنگ هستن؟
عرض میکنم کمیته سه جانبه، یعنی وقتی سه جانبه است، یک جانب ما، یک جانب پاکستان و یک جانب هم قوتهای بین المللی ناتو که در شامل ایالات متحده آمریکا و تمام کشورهایی که در افغانستان حضور دارن میشه.
در آخرین تحلیل چه آرزویی از این عملیات دارین؟
ما انتظار داریم که او فیرای که از این نقطه به طرف افغانستان و هدایت میشه او فیرا را قطع بسازه.
امی عملیات اگر انجام شوه و تأثیر از این بالای با مخالفین دولت چگونه خواهد بود؟
حلقات دشت تفکنی در سطح رهبری و پلانگذاری خود شما نمیتونین جدا از هم دیگر اینا را بررسی کنین، اینا مکمل یک دیگر هستن که ما کوشش داریم که اینا را از مراکز اصلی جدا کنیم.
خیلی ممنون از شما.
سلام.
ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که در رابطه به عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی و اثرات آن در امنیت افغانستان صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
5:45 دقیقه و حالا به برنامه هوای تازه توجه کنید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده منیژه دیوا.
جوانان عزیز سلام،
امیدواریم که خوش و سرحال باشید.
در این هفته به بهانه برگزاری ششمین دور تئاتر ملی افغانستان گزارش تقدیم میکنیم که در پهلو شما را با این گونه تمثیلی هنر بیشتر آشنا میسازم.
داخل آهنگ هم نشر میکنیم.
در این برنامه ما منیژه دیوا و جاوید فیضی با شما هستیم.
تئاتر واژه‌ای است که هم به مکان و زمینه تمثیل گفته میشه و هم برای خود اثر تئاتری. تئاتر قدیمی ترین گونه هنر تمثیلی است و خلق بهترین آثار تئاتر تا 6000 سال قبل از میلاد میرسه. مصریان و یونانیان نخستین مردمانی بودند که از رقص و آواز و موسیقی در تئاتر استفاده میکردند.
آدمی ترس، استراب، خوشی و تمام احساساتش را توسط تمثیل تبارز می دادند. سوفوکل و اوروپید بزرگترین نمایشنامه نویسان یونان قدیم شمرده می شند. تاریخچه تئاتر در افغانستان در دوره قبل از میلاد به دوره یونانیان باختری می رسد.
امان‌الله خان بنیانگذار واقعی تئاتر معاصر در افغانستان می باشد. در سال 1303 خورشیدی اولین نمایش تئاتر در روز جشن استقلال به نمایش درآمد. البته در وقت تماشای نمایش تنها برای خانواده های شاهی میسر بود. سپس مکان های مانند تئاتر پغمان، پوهن ننداره، کابل ننداره و تئاتر روزنه ایجاد شد.
از ابتدای پیدایش تئاتر در افغانستان حضور زن و کمبود زنان ممثل خیلی مشکل آفرین بودند و نقش زنان در آغاز مردان بازی میکردند، قسمی که برای اولین بار نقش زن در تئاتر به نام مادر وطن میر محمد کاظم هاشمی بازی کرد. پس از او اولین زنی که در تئاتر بازی کرد نجیب دنیا نام داشت.
اما محمود طرزی اولین کسی بود که تئاتر به شکل امروزی را پیشنهاد کرد. تا کودتای هفت ثور 1357 تئاتر با تمام کمبودی‌هایش درخشش داشت و آثار بزرگ خارجی و داخلی روی صحنه آمد. از 6 سال به ایسو نمایش‌های ملی تئاتر در کابل به اشتراک ولایات برگزار میشه.
امسال هم ششمین نمایش ملی تئاتر در کابل برگزار شد. این جشنواره با همکاری وزارت‌های تحصیلات عالی، اطلاعات و فرهنگ، بنیاد جامعه مدنی و نهادهای دیگر به هدف رشد هنر تئاتر راه اندازی شد. در این جشنواره هر 16 ولایت افغانستان هنرمندان هنر تمثیل اشتراک کرده بودند.
این جشنواره دو نوع نمایش داشت: نمایش‌هایی که درجه بندی میشه و نمایش‌های تشویقی. محمد عظیم حسین زاده، عامل دیپارتمنت تئاتر پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل، هدف از راه اندازی تئاتر انکشاف هنر تئاتر در افغانستان میدونه و میگه یکی از ویژگی های بارز این جشنواره اشتراک دختران جوان بود.
هدف از راه اندازی فستیوال انکشاف هنر تئاتر، رشد هنر تئاتر در افغانستان است و در طول سمستر به اساس پروگرام ترتیب شده 32 اثر در نمایش است. در جشنواره‌ای که من می 4 5 سال دیدیم اما همیشه تعداد زیادی حتی گروه‌های تئاتری دختران در جشنواره شرکت کردن و همین سال هم ما گروه‌های دختران داریم که از هرات هست، از قندهار هست. خب یکی از مشکلات بسیار اساسی که در مورد تئاتر است نبود یا کمبود مکان مناسب برای اجرای نمایشات تئاتری.
سلیما سهراب سالم کسی است که در نمایشنامه مکبث اثر شکسپیر نقش مکبث را بازی کرده. او در نمایش خود از دید اشتراک کننده ها بسیار موفق بود. او میگه بازی کردن در نمایشنامه ویلیام شکسپیر کار ساده نیست و تمرین بیش از حد میخواهد. از او پرسیدم که چرا نمایشنامه خارجی را به تمثیل برگزیده. او گفت
نمایش کلاسیک بوده که البته مردم میگن که باید که امون رقم کالا بپوشین، امون رقم لباس بپوشین. این غلط است. ما با فرم مدرن را کار کرده بودیم. حداقل سر نمایش مکبث که کس کار میکنه باید یک سال کار کنه. ما نویسنده نداریم. ما درست نویسنده که آدم تئاتر کار کنه، نمایش کار کنه نداریم، واقعیت نداریم. ما به مخاطر نمایش خارجی را کار میکنیم. اگر واقعا یک نویسنده برجسته پیدا شه افغانی باشه که درست نوشته کنه، چرا ما افغانی را کار میکنیم؟
صحنه پردازی هم در تئاتر یک بخش مهم شمرده میشه. احمد خیبر محصل پانتون کابل هم به این نکته اشاره میکنه و میگه صحنه پردازی این نمایش خوب نبود و بازیکنان هم دیالوگا را خوب حفظ نکرده بودند.
از نگاه بازی چون همگی به تعداد اونها فرق تحصیلای پنجه و نراستن، بعضیشون خوب بودن و بعضی کم کسیایی که داشتن از لحاظ دیکور، از لحاظ بازی، از بعضی مشکلات داشتن. کمو هم مشکلات از اینا باعث شده بود که کمک خسته کننده تمام شد. چون در پردازش اینا کمک مشکلات وجود داشت.
اما این جشنواره نوید برای تئاتر افغانستان است. این گفته داوود مقصودی ممثل ورزیده کشور و عضو هیئت ژوری این جشنواره است. مقصودی میگه نباید سوژه‌های خارجی بازی شود و بهتر است سوژه‌های نویسندگان افغانی به نمایش در بیاید تا که برای جوانان قابل عزم باشد و تشویق شوند.
این یک نوید است برای هنرمندان ما، برای هنردوستان تئاتر ما که یک بار دیگر بعد از یک وقفه تقریبا طولانی 18-20 سال دستاندرکاران بخش تئاتر کشور ما متوجه شدند که پس این هنر را زنده بکنند. بعضی از دوستان ما سوژه های خارجی را انتخاب کردند، مثلا از ویلیام شکسپیر آثارش را انتخاب کردند که یک مسئله را باید خاطر نشان بکنم و ایست که آثار شکسپیر یا آثار بزرگان تئاتر جهان بسیار ثقیل است، هضمش برای هنرمندان امروزی ما، برای جوانان ما، چون در او زمان ادبیات به خصوصی بود، سوژه های به خصوصی بود که اونا مطابق به زمان یا مکان زندگی امو نویسنده. مثلا اگر هنرمندان امروزی ما از کشور خود مثلا سوژه های انتخاب میکنن، از زمان خود ماست، کلتور ما، فرهنگ ما، لباس ما، حتی دکورشن ما.
فواد ربانی هم که متعلم یکی از لیسه هاست ای گپ را تایید میکنه و میگه این نمایش خوب دایرکت نشده بود و بر او خسته کن بود.
دایرکت بسیار مشکل بود، نمیتونستن که یا در مدت یک روز، دو روز، سه روز تمرین نمیشد. این باید در مدت یک سال اقلنش باید میشد و از خاطر که بسیار طولانی است دایرکت قوی کار داشتن. یکانه کاری که یا داشتن بسته نبود نمایششان، مثلا بسیار دیالوگ‌های زیاد میماند.
راهله حلیمی دختر است از قندهار که از سه ماه به ایسو در فیلم ها و نمایش ها کار میکنه. او میگه با وجود که زمینه برای هنر تمثیل خصوصا برای دخترها در قندهار مساعد نیست، اما او به خود جرأت داده و به این کار رو آورده.
ما به بازی در فیلم ها و نمایش ها علاقه زیاد داشتم. خانواده ما دوستای مرا زیاد تشویق کردن که یک بازیگر شوم. میخواهیم داینده در فیلم ها هم بازی کنم تا که یک هنرپیشه موفق شوم. با وجود که ما در بخش تمثیل آموزش ندیدیم، اما به هر حال خودم موفق احساس میکنم. این اولین نمایش ما در روی صحنه بود.
داوود مقصودی میگه با وجود که در گذشته بازیگران بی‌بدیل در تئاتر داشتیم، جوانان امروزی هم امید برای بهبودی تئاتر در افغانستان شمرده میشن.
ما خرد بچه بودم که ما استاد بیصدا میدیدم بالا استیج، مثل اژدهای میغورید، مثلا استاد جلیار را میدیدم، استاد لطیفی را میدیدم، یا همچنان ما در او زمان سایره اعظم را میدیدم، در او زمان مثلا زرغونه آرام، خود اسدالله آرام را میدیدم که سر استیج بازی میکردن. اما حال ما او آدم را نداریم به پالی خود. بله چرا نه، جوانای ما استعداد خوبی دارن، تپ تلاش دارن و ما امیدوار هستم که با بزرگای تئاتر مراجعه بکنن، از اونا بیاموزن، کار بکنن، زحمت بکشن، ریاضت بکشن تا که امور را تعقیب کرده بتانن.
شریف الله شفق عضو تیم تئاتر از در از نبود بازیکن دختر نگران است. او میگه نبود دختر در تئاتر مشکل جدی است که باید حل شود.
به خاطری که در افغانستان در تئاتر دختر که واقعا چیز به هم نمیان، یعنی دخترای چیز هم در تئاتر و سینما نمیان، نقش دختر سازم خود دختر صرف نظر کردیم، از او که بچه خوب بازی میکرد ما این بچه رو از دختر گرفت. ما این مشکل داریم به خاطری که دخترها در افغانستان در تئاتر روی نمیارن. اگه دختری هم که میآید او نمیتونه کار کنه.
سلیمان سهراب سالم از مشکلات دیگه یاد میکنه، از بیجایی و بیپولی.
اولین مشکلی که چیده که گروه تئاتر است افغانستان جای است، ما جای نداریم که ما تمرین کنیم. دوم مشکل مالی است، تقریبا $1,000 دیم مصرف کردیم، کش از خود مصرف کردیم. ما اول باید که تئاتر بشناسیم با مردم، این کار دولت است، خواستم از دولت همی است که به تئاتر یعنی گروه تئاتر کمک کنن که رشد کنه که مردم تئاتر بشناسه.
در جشنواره 32 نمایش نامه از 16 ولایت به نمایش در آمد. 6 جایزه اول برای بهترین کارگردان شاهپور صداقت، از 15 هنرهای زیبای پوهنتون کابل، بهترین بازیگر مرد سیدال ناصری از ولایت تخار، بهترین بازیگر زن حلیمه هاشمی از هرات، بهترین طراح از ننگرهار، بهترین نمایش از ولایت خوست و بهترین متن نمایش از 15 هنرهای زیبای پوهنتون کابل اهدا شد.
حال در افغانستان هنر تئاتر نه تنها به شکل مسلکی در 15 هنرهای زیبا در پوهنتون‌های افغانستان تدریس میشه، بلکه نهادهای خصوصی هم در این رشته کار میکنند و در هر جشنواره نمایش‌های را اجرا میکنند که این مسئله میتونه نوید برای احیای دوباره این هنر در افغانستان باشه. مریجا جان، فکر میکنم که وقت نشر آهنگی هفته است. آهنگی هفته از کیست؟
ده هفته به ما و شما شفیق مرید میخوام.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، ای عزیز قلب بذارم بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم.
شنوندگان گرامی، برنامه هفته هوای تازه به پایان رسید. اگر میخواین به ما نامه روان کنین، آدرس های پستی رادیو آزادی است:
کابل 1471،
کندهار 22،
قندوز و خوست 1،
جلال آباد 4،
هرات 40،
مزار شریف 19
و پشاور 784 یونیورسیتی تاون.
با رادیو آزادی باشین.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی است.